کلام خدای زنده رو باز کنید در انجیل متی فصل 7 و آیه امروز از آیه 13 و 14 است. راه به سوی حیات. زندگی پر از سوال هست، اما بعضی سوال ها هست که نباید هرگز اونا رو نادیده بگیریم. سوال هایی مثل این که چه اتفاقی میفته بعد از اینکه بمیریم؟ راه به سوی بهش کجاست؟ آیا راهی هست که میشه با خدای زنده آشتی کرد؟ این پرسش ها و این مسائل بسیار مهم هستند و ابدی هستند و واقعیت های معنوی هستند و کتاب مقدس به روشنی به ما میگه که زندگی که در این جهان داریم کوتاهه. دوستان عزیز، این مطلب رو ما هر روزه در اطراف خود میبینیم و کتاب مقدس به ما میگه بعد از حیات و بعد از مرگ زندگی دوباره ای هست و بعد از مرگ ما یا در بهشت یا در جهنم خواهیم بود. و در کتاب مقدس مرتب میبینید که این هشدارها به ما داده میشه. اینو در عهد قدید میبینید، به عنوان مثال در کتاب جامعه 11 آیه 9 میگه در جوانیت شاد باش و در نوجوانیت لذت ببر و هر جور که دوست داری زندگی کن، آنجور که دوست داری و این جهان بهت میده ازش لذت ببر. اما آیه 11 چه میگه؟ میگه این رو بدون، از بابت همه اینها خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. در فصل 12 جامعه چنین میخونیم: حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است، از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که خدا هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. از کتاب مقدس در این زمینه بسیار روشنه که روز مجازات وجود داره، بهشت و جهنم هست و شادی و عذاب ابدی. و سوال اینه کدوم راه به بهشت منتهی میشه؟ کدوم راه راه حیات هست؟ و دوستان عزیز، این مهمترین سوالی که ما میتونیم بهش فکر کنیم. هر روز در زندگی ما باید تصمیم هایی بگیریم. بعضی از تصمیم ها کوچیکه، بعضی از این تصمیم ها بسیار مهمه. عنوان مثال چه بپوشیم؟ کجا زندگی کنیم؟ چه کاری رو بگیریم؟ چگونه پولمون رو خرج کنیم یا پسنداز کنیم؟ این سوال‌ها برای ما پیش میاد. اما مهمترین سوال در مورد روح و جان و ابدیت ماست که ابدیت رو در کجا سپری می‌کنیم. و همیشه این وظیفه یک شبان کلیساست که این سوال‌های مهم رو به ذهن مردم بیاد. به عنوان مثال به موسی فکر کنیم. موسی به قوم چه گفت؟ تثنیه فصل 30 چنین میگه: اکنون من در برابر شما حیات و مرگ رو قرار دارم، در نتیجه حیات رو برگزینید. و یا یوشع در فصل 24 میگه امروز برگزینید که چه کسی رو خدمت میکنید، آیا خدایی که پدرانتون خدمت کرد؟ و بعد ادامه میدی میگه من و خانواده من یهوه را یهوه رو خدمت میکنیم. ارمیا در فصل 21 آیه 8 چنین میگه: خداوند چنین می‌فرماید، اینک طریق حیات و طریق مرگ را پیش پایتان می‌نهم. و همچنین الیشا در اول پادشاه چنین میگه، میگه اگر خدای زنده خداست از او پیروی کنید و اگر بت‌ها هستند از بت‌ها پیروی کنید. و خداوند ما عیسی مسیح میگه که او راه و حقیقت و راستی است. مثلا عزیز، شما به کدوم سو حرکتید؟ آیا به سوی مسیحید یا دور از او؟ در انجیل متی فصل 6 میخونیم که خداوند میگه که چگونه او رو بشناسیم، چگونه با او آشنا بشیم. و بعد ما گفته میشه از اون لحظه به بعد عده زیادی دیگه با او سالک نبودن. سپس خداوند ما عیسی مسیح به 12 شاگردش میگه آیا شما نیز میخواهید مرا ترک کنید و بروید؟ و بعد شمعون پتروس میگه ما نزد چه کسی برویم؟ تو کلام حیات جاودانی رو داری و ما ایمان داریم که تو آن مسیح هستی، پسر خدای زنده، و ما نزد تو آمدیم. و خداوند ما عیسی مسیح گفت آیا من نیستم که شما رو برگزیدم، شما 12 رو، و یکی از شما به ابلیس تعلق داره؟ حتی در اون گروه کوچک یکی هست که علیه مسیحه. پس خداوند ما عیسی مسیح میگه در زندگی دو راه هست. هرانچه که در این آیات میبینیم، آیه 13 و 14 در این بخش از این آیات که در انجیل متی هست، در این موضع بالای کوه خونده شده، و خداوند ما عیسی مسیح در این موضع تعلیم میده که او پادشاهه و او در مورد پادشاهی خودش صحبت میکنه و این به چه معناست که به اون تعلق داشته باشیم و او از او پیروی کنیم. و صرفا آنچه که میخونیم یک سری از برنامه‌های زندگی و اصول اخلاقی نیست که چگونه زندگی کنید. نه دوستان، شما باید بدونید که غیر ممکنه که مثل این کلام زندگی کنید مگر اینکه ابتدا مسیحی باشید. پس وقتی که متی 7 و یا 6 رو میخونید، باید بدونید تنها راه این که به حیات ابدی برسید و بتونید مثل یک مسیحی زندگی کنید این که به او ایمان بیارید. در طول این بخش از آیات خداوند ما عیسی مسیح در مورد معلمین دروغین صحبت میکنه، در مورد پیامبران دروغین، و بسیار واضحه و میگه اون تلاش هایی که مردم انجام میدن، افراد مقدس، اینا باعث رستگاریشون نمیشه. همه اون خشک مذهبی های اونها و روزه ها و دعاهای طولانی اونها و دادن صدقه و غیره، هیچ کدوم از اونها باعث رستگار کسی نمیشه و بسیار از شریعت خداوند قاصره. و اونها باید اینو میدونستن که با اعمالشون نمیتونن نجات یابن. در لوقا فصل 8 آیه 9 میخونیم که فریسیان به خودشون اعتماد داشتن و از دیگران نفرت داشتن، و این اشتباه همچنان وجود داره. کسی چنین میگه، میگه هزاران نفر به کلیساها میان هر هفته و کاملا غافلن و نمیدونن که چقدر گناه آلودن و چقدر گناهکارن و هنوز تصور میکنن که با کارهاشون میتونن خودشون رو نجات بدن. و امروزه کسان زیادی هستن که میگن به خاطر ادیان زیادی که در این جهان هست و تلاش هایی که صورت میگیره، راه های زیادی باید وجود داشته باشه که از طریق اونا به بهش برسیم. پس این عقاید هست و شما میتونید هر کدوم که دوست دارید انتخاب کنید و در نهایت اهمیتی نداره و همه ادیان به یک مقصد میرسه و هر دینی میگه اگر این کار انجام بدی، اگر آدم خوبی باشی، اگر این تلاش ها رو انجام بدی، تو خداوند ازت راضی. اما انجیل، اما کتاب مقدس میگه خیر، این خیر ممکن هست. در ابتدای این تعالیم خداوند ما در متی فصل 5 آیه 29 چنین میگه، میگه اگر پارسایی شما از پارسایی فریسیان بیشتر نشه، شما به هیچ شکل وارد ملکوت خداوند نخواهید شد. وقتی که شنوندگان رو این مطالب رو میشنون، با خودشون میگن چه نوع پارسایی ممکنه که از پارسایی فریسیان بیشتر باشه؟ چه کسی واقعا میتونه با جدیتی که فریسیان دارن رقابت کنه؟ فریسیان که بسیار خشک مذهب بودن و فکر میکردن شریعت رو کاملا حفظ میکنن، اینا کسانی هستن که فکر میکردن خداوند از اونها راضیه. اما خداوند ما عیسی مسیح میگه حتی تلاشای اونها کافی نبود تا اونها رو نزد خداوند پسندیده سازه، تا اونها رو بپذیره. و بعد خداوند به اونا نشون میده که راه این که گناهکاران میتونن با خدای زنده آشتی کنن و او بدل بشه به پدر اونا، از این طریقه که اونا بهشون یک پارسایی عطا بشه، پارسایی که به اونا تعلق نداره. و در واقع خداوند ما عیسی مسیح راجع به پارسایی کامل خودش صحبت میکنه. خداوند ما عیسی مسیح اعلام میکنه که این حقیقت کاملا در تضاد با ادیان زمینی است و تعالیم اونها. در مسیحیت ما به ایمان و فیض توجه میکنیم. رستگاری که در کتاب مقدس هست هدیه هست، خداوند اون رو به کمال به شما عطا میکنه، به رایگان از ابتدا تا به انتها. و این آیات به ما میگه که یک راه تنگ وجود داره، یک در تنگ و یک راه فراخ که به هلاکت منتهی میشه. دوستان عزیز، این مطلب بسیار ساده است. سادگی این انتخاب بسیار روشن، انتخاب شما بسیار ساده است. دو در وجود داره، دو راه وجود داره و دو مقصد، دو مقصد کاملا متفاوت، حیات و هلاکت. دو گروه از کسانی که حرکت میکنن، عده زیاد و عده اندک. اگر این آیات رو بخونید و ادامه بدید و این قیاس رو شما میبینید در آیه 15 به بعد، در اونجا دو نوع درخت وجود دارید، درخت نیکو و درخت بد، دو نوع میوه رو دارید، میوه نیک و میوه بد. و بعد در آیات بعد دو تا سازنده رو دارید، ساختمانی که توسط احمق ساخته میشه و یا فرد هوشمند، یکی بر سنگ بنا میکنه که بر شن. دو نوع خونه و دو نوع عاقبت. و کاملا مشخصه که خداوند در این آیات و در این مثلا داره به دو انتخاب صحبت میکنه، یا شما میتونید این رستگاری رو انتخاب کنید و یا هلاکت رو. دو راه، دو مقصد، دو در و دو نوع جمعیت، آنچه که در این آیات بهش اشاره میشه. دوستان این مثلا رو به خوبی بدونید. هر دو این گروه خیال میکنن دارن به بهش میرن. هر دو این گروه، دو راه ها به شما سعادت رو و وعده میدم. هیچ کدوم نمیگه اگه به این راه بیای تو به هلاکت میرسی. هر دوی این راه ها به سوی شادی ابدی ظاهرا شما رو هدایت میکنه، اما یکی از اونها دروغ میگه، زیرا یکی از راه هاست که به حیات منتهی میشه. پس دو راه وجود داره. آیه 13 خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه: از در تنگ داخل شوید. این عبارت ساده به ما میگه که ما باید وارد بشیم. دوستان این چیزی نیست که شما براتون اتفاق بیفته و یا خواب باشید و بیدار بشید و ببینید مسیحی شدید. نه، این فرمان خداوند ما عیسی مسیح: از در تنگ داخل شوید. انجیل خداوند ما عیسی مسیح فرمانی است که باید ازش اطاعت کنید. وقتی که میگه توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، این یک فرمانه و در اینجا به ما فرمان داده شده. به ما گفته شده که از در تنگ داخل شوید. شنیدن کلام به تنهایی کافی نیست. این کافی نیست که شما مسیحیت رو بشناسید و یه مطالبی رو یاد بگیرید و یا از کتاب مقدس خوشنود باشید. یک دری هست که تنگه و شما باید داخل بشید. هنوز کسانی هستن که وارد نشدن. کسانی هستن که انجیل رو بارها شنیدن. کسانی که شنیدن مسیح اونا رو دعوت میکنه و بعد به کار مسیح فکر کردن و شاید تا حدی اون رو شناختن و میدونن اون پسر خداست و اون قدرتش متعاله و کارش بر روی صلیب عالیست، و کسانی هستن که تعالیم اون رو میپذیرن. اما این کافی نیست. میدونید یک در یک هدفی داره. در شما رو وارد میسازه و یا به روی شما بسته است. و کسانی که از در تنگ داخل نمیشن، زمانی خواهد رسید که این در به روشون تا به ابد بسته میشه و به ملکوت خداوند وارد نمیشن. پس این موضوع بسیار ضروری و جدیه. بعدا در متی فصل 25 خداوند ما عیسی مسیح مثالی میزنه در مورد جشن عروسی. وقتی که جشن شروع میشه، درها بسته میشه. پس شما باید از در تنگ داخل شوید، باید وارد بشید. صرفا دم در نیستید و تماشا کنید. شما باید مسیح رو بشناسید، بلکه باید به او ایمان بیارید، از اون در تنگ وارد بشید، از راه ایمان به عیسی مسیح، از راه اعتماد به کار او بر روی صلیب، از راه توبه کردن از گناهانتون، از راه اعتماد کامل به او. خداوند به ما میگه که باید از در تنگ داخل بشید. علاوه به ما گفته میشه که تنها یک در تنگ وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح میگه که باید از این در تنگ داخل بشید. در عهد قدیم شما میخونید که در مورد راهایی است که به نظر آدمی درست میاد، اما در واقع به سوی مرگ منتهی میشه. مطلبی که در اینجا به ما گفته میشه، همچنین در متی 14 آیه 6 خداوند میگه: من راه و حقیقت هستم، هیچ کس نزد پدر نمیاد مگر به وسیله من. خداوند در جای دیگه در انجیل یوحنا میگه: من آن در هستم، اگر کسی از طریق من وارد شود رستگار خواهد شد. و این مطلبی که انجیل بشارت میده در اعمال رسولان فصل 4 که رستگاری غیر از نام مسیح وجود نداره. تنها یک راه رستگاری وجود داره، تنها یک ایمان نجات بخش وجود داره و ایمان به عیسی مسیح ضروریه برای رستگاری. جدای از مسیح رستگاری نیست، بهشتی نیست و هیچ راه دیگه‌ای به حیات وجود نداره. بدین معنا که این در تنگه. ادهی هستن که میگن این پیام انجیل بسیار خاصه. دوستان عزیز، اینا نظرات ما نیست. این کلام خدای زنده و حقیقی است. او راه رو به ما اعلام کرده. او میگه به عیسی مسیح ایمان بیارید و نجات خواهید یافت. اگر ایمان بیارید از اون در تنگ وارد میشید. هیچ راه دیگه وجود نداره. هیچ راه مخفی وجود نداره. جدای از مسیح و کار مسیح و انجیل عیسی مسیح، جدای از او هیچ راهی به سوی حیات ابدی وجود نداره. شما باید از این در تنگ وارد بشید، از راه ایمان. و بعد ما چنین میگیم که ما به تنهایی باید از این در وارد بشیم. بده هستن که اگر خودشون رو در بین دیگران بدونن، در یک کلیسا بدونن، خودشون مسیحی میدونن. بده فکر میکنن اگر صرفا به کلیسا برن مسیحی میشن. کتاب مقدس میگه شما اگر میخوای بیاید نزد مسیح، باید خودتون به تنهایی این کار انجام بدید، نه اینکه چون دیگران به کلیسا میرن و یا دیگران اون رو میشناسن. در اینجا به ما گفته شده که این در تنگه و فقط یک نفر وارد میشه. شما گروهی وارد اون نمیشید. شما مسیحی به دنیا نمیاد. شما همراه خانوادت وارد اونجا میشید، بلکه خداوند با شما کار میکنه، با تک تک شما، خداوند در دل شما کار میکنه، شما رو قادر میسازه، شما رو جذب میکنه تا بیاید و به شما ایمان میده تا از اون جمعیت خودتون رو بیرون بکشید و بدل بشید یکی از شاگردان مسیح به طور فردی، به طور شخصی. متی 10:38 چنین میگه: هر که صلیب خود را بر نداشت از پی من نیاید، لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد، آن را از دست خواهد داد. هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد، آن را خواهد یافت. بله، این کار ارزشش بی‌نهایت است که شما خداوند عیسی مسیح رو بشناسید و رستگاری از طریق این رابطه شخصی وجود میاد. وقتی که به عیسی مسیح ایمان میارید و اعتماد میکنید، وقتی که به طور شخصی از اون در وارد میشید. علاوه آیه 13 به ما چنین میگه که ما ورود به اون در برامون سخته. کسانی هستن که ظاهرا اعلام میکنن که مسیحی شدن کار ساده ایه. آیه 14: یابندگان آن کمند. حتی وقتی که در تنگ رو میابید، ورود به اون سخته، باید تلاش کنید، باید دعا کنید. و تنها جایی که اون رو میابید در کتاب مقدس هست، وقتی که به درستی تفسیر بشه. این معناست که خداوند ما وقتی که این تعلیم رو میده، بلافاصله در مورد پیامبران دروغین صحبت میکنه، کسانی که به لباس نیشا میان نزد مردم و میگن بیاید از این در فراخ عبور کنید. خداوند میگه اینها گردهای درندن و مردم به سوی طریقی که به هلاکت منتهی میشه میرونن. بله، آیین مسیحیت مثل در تنگی هست که باید گویی به زور از اون وارد بشید. اگر میخواید بدونید مسیحیت واقعی چه هست، باید سوال کنید آیا اون موعظه‌ای که میشه موعظه صلیبه؟ آیا موعظه مسیحی که مصلوب شد که خودتون رو انکار کنید، صلیبتون بردارید، از مسیح پیروی کنید؟ این یک کار ساده‌ای نیست. این کار ساده‌ای نیست که زندگیتون از دست بدید. این کار ساده‌ای نیست که خواسته‌ها، آرزوها، آمال خود رو بکشید و بعد صلیب رو بردارید، از مسیح پیروی کنید. این که به گناهانتون اعتراف کنید کار ساده‌ای نیست. این که پشت کنید به گناهانتون کار سختی. ورود از این در تنگ کار ساده‌ای نیست. به این دلیلی که وقتی شما به این آیات میرسید که اشاره داره به این تلاش، لوقا 13:24 خداوند ما میگه تلاش کنید تا از این در وارد شوید. در اناجیل میخونیم در متی فصل 19 که مرد ثروتمندی میاد نزد مسیح و اعتراف میکنه که حیات ابدی رو نداره. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح به او میگه که انجیل چه هست و قدوسیت خداوند چه هست، این مرد هیچ ذره ای هم آگاهی نداره که گناهکاره. اون نمیدونه که خداوند با تلاش های مذهبی او راضی نیست. اون فرق میکرد آدم خوبی هست و نمیدونه در حضور خداوند وضعیتش چه هست. اون میخواست به حیات ابدی برسه، اما از اون بسیار دور بود. و بعد خداوند ما عیسی مسیح وقتی که با او روبرو میشه، مشکل او رو بیان میکنه. خداوند به او چنین میگه: اون مرد که ثروتمنده، اگر بخوای کامل شو، کامل شوی، رفته مایملک خود را بفروش، به فقرا بده و آمده مرا پیروی نما. اون مرد ثروتمند، بوتش اون ثروتش بود و خداوند بهش میگه ارزش من بیش از همه گنجینا و ثروت زمینی است. و اگر میخوای یکی از شاگردان من بشی، باید همه اونا رو کنار بذاری، اونا رو به فقرا بدی و بعد بیاید در آسمان این گنج رو بیابی. و این تست برای او بود. آیا حاضری به این شکل شاگرد من بشی؟ آیا حاضری اطاعت کنی؟ خداوند به اون مرد ثروتمند چنین میگه: آیا اشتیاقت برای حیات ابدی بیش از علاقت به ثروت این دنیاست و خودت؟ مثلا از این وقتی که فرد واقعا مسیحی میشه، نه فقط در میابه که گناهکاره، نه فقط در میابه که باید توبه کنه، بلکه ایمان میاره به خداوند عیسی مسیح، ایمان میاره به شخص مسیح، به کار مسیح بر روی صلیب. او رو به عنوان نجات دهنده میبینن، تنها امید گناهکاران، و حاضرن از او پیروی کنن هر جا که اونها رو هدایت کنه و هر بهایی رو حاضرن بپردازن. و این تمایل و آرزو با در دل شما باشه که همه چیز رو کنار بگذارید و از خداوند عیسی مسیح اطاعت کنید. و در اینجا میخونیم که این مرد ثروتمند بایستی ثروت و مال مملکتش رو کنار می‌گذاشت تا بتونه به اون گنجینه واقعی یعنی عیسی مسیح برسه و رستگاری که در او است، اما حاضر نبود این شرط رو بپذیره. آیه 22 چنین می‌خونیم: چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده رفت، زیرا که دارایی بسیار داشت. خداوند به او گفت که شرایطش چه هست؟ خداوند به او گفت که گناهکار دشمن خداونده و تلاش‌های مذهبیش هیچ فایده‌ای نداره تا او را عوض کنه. و بعد در حضور خدای زنده، کسی که میتونست او را نجات بده، او سرش رو پایین میندازه و میره، زیرا عاشق ثروتی است که داره. اومده بود برای چیزی که ارزشش ابدی بود و دست خالی میره، و این جای تأسفه، و این جای تأسفه برای شما اگر این حقایق ابدی رو نادیده بگیرید و انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو تحقیر کنید. پس باید این تلاش، این تقلا باشه. در لوقا میخونیم فصل 13 که خداوند میگه تلاش کنید تا در تنگ وارد بشید. پس این تلاش و تقلا هست و زمانی هست که بسیار دیره. در لوقا فصل 13 خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه، میگه وقتی که صاحب خانه برخاست و در رو بست و شما بیرون بودید و در رو کوبیدید و گفتید خداوند و خداوند و برای ما باز کن، آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمیشناسم که از کجا هستید. در آن وقت خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و نوشیدیم. خداوند باز خواهد گفت ای همه بدکاران از من دور شوید. خداوند ما عیسی مسیح میگه شما باید دریابید که این موضوع بسیار ضروریه. باید دریابید که این بهای سنگینی است که باید بپردازید. باید گناهانتون رو کنار بگذارید تا بتونید از این در تنگ وارد بشید. دوستان عزیز، در زمانی از خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح هزارانی بودن از او پیروی میکردن. در متی فصل 12 میخونیم حتی کسانی بودن که جمعیت چنان زیاد بود که داشتن دست و پای هم له میشدن. جمعیت بسیار زیادی بود. در لوقا فصل 14 میخونیم وقتی که این جمعیت زیاد با خداوند بود، خداوند به اونها چنین میگه: اگر کسی نزد من میاد و از پدرش و از مادرش و همسرش نفرت نداره و حتی از خواهر و برادرش و حتی از زندگی خودش، اون نمیتونه یکی از شاگردان من باشه. و هر کس که صلیبش رو بر نداره و از پی من نیاد نمیتونه شاگرد من باشه. و بعد میگه چه کسی میخواد برجی رو بسازه ابتدا با خودش حساب نمی‌کنه که چه بهایی رو باید بپردازه. پس می‌بینید دعوت انجیل چه خوشایندی نیست. خداوند ما عیسی مسیح میگه موضوع بسیار جدیه، مربوط به حیات ابدیه. و اکنون وقت اونه که ببینید آیا حاضرید مسیحی بشید؟ آیا حاضرید این بهای سنگین رو بپردازید؟ و بعد خداوند اشاره می‌کنه راجع به پادشاهی که به جنگ میره و قبل از جنگ فکر میکنه آیا میتونه با اون تعداد بجنگه یا باید درخواست صلح کنه. و در نهایت خداوند چنین میگه: در نهایت هر کس که از شما حاضر تا همه چیز رو ترک کنه به خاطر من، اگر این کار رو حاضر نباشه انجام بده، نمیتونه یکی از شاگردان من بشه. و در قیاس با این شرایط سخت، بسیار راحت که ما راه فراخ رو برگزینیم. شما میتونید وارد اون راه فراخ بشید، لازم نیست از خود گذشتگی کنید، لازم نیست به فکر ابدیت باشید، زندگی کنید، عشق کنید، به فکر ابدیت نباشید، گناه کنید. و امروز این مسئله بسیار شایع هست، اما این راه حیات ابدی نیست. باید تلاش کنید تا از اون در تنگ وارد بشید. در اول قرنتیان فصل 9 به ما راجع به یک ورزش کاری گفته میشه که تلاش میکنه، و یا کلوسیان 4 آیه 12 که تلاش میکنیم، به سختی تلاش میکنیم. و یا اول تیموتئوس 6 12 که در مورد جنگیدن هست. در متی 11 آیه 12 با این آیه روبرو میشیم: ملکوت آسمان متحمل خشونت بوده و زورمندان آن را به زور میگیرن. من این آیه چه هست؟ خداوند میگه یک تلاشی هست، یک تقلایی هست اگه میخواین واقعا نجات بیابید. به چه علت؟ زیرا شما باید با گناهانتون بجنگید، تا باید با گناه و غرورتون بجنگید تا بتونید روی کنید به مسیح. لوقا 16 آیه 16 خداوند ما عیسی مسیح چنین میگه: ملکوت خداوند بشارت داده شده و هر کس به جد و جهد داخل آن میگردد. شما اگر واقعا میخواهید مسیحی بشید با تمام دلتون آرزو اونو داشته باشید. شما همینجوری مسیحی نمیشید. و شما با این آرزو رو داشته باشید، با این تلاش رو داشته باشید. به یک علت دشمن جانها میخواد تمام تلاشش رو بکنه تا شما رو از اون در تنگ دور نگاه داره. و او دستاویران زیادی داره. پیامبران دروغین فراوانن، فریبکاران فراوانن. و شما هم دل شریری دارید که نمیخواهید گناهان رو ترک کنید. پس ترک کردن گناهان، کشتن غرور، کشتن شهوات کار سختی است. و وارد شدن به ملکوت و رسیدن این برکاتی که رایگان هستن نیاز داریم این که ما واقعا جدی باشیم. نیاز داریم تا خداوند به ما فیض رو عطا کنه و قدرت رو عطا کنه. وقتی که خداوند در دل شما کار میکنه و به شما این توانایی رو میده تا در این نبرد پیروز بشید، تا پشت کنید به خودتون و گناهانتون و تسلیم مسیح بشید، شما وارد این جدل میشید، وارد این میدان و کشتی میشید. اما فیض خداوند به شما توانایی میده تا پیروز بشید. علاوه این آیه به ما میگه که باید دست خالی وارد بشید. شما باید هر آنچه که دارید، هر آنچه که فکر میکنید نیکه، کنار بگذارید، پشت کنید به پارسایی خدا و جویای پارسایی بشید که در مسیح است. این کار ساده ای نیست. ما میخواییم زندگیمون تحت کنترل ما باشه. ما نمیخواییم تسلیم کسی دیگه بشیم. مگر شما به چیزی چسبیدید و حاضر نیستید به خاطر مسیح اون رو رها کنید. خداوند ما عیسی مسیح میگه اون رو رها کنید و دست خالی نزد من بیاید. کتاب مقدس میگه پشت کنید به گناه و روی کنید به خدای زنده، توبه کنید و ایمان بیارید. یعنی کاملا 180 درجه بچرخید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید و اعتماد کنید. و این مطلب رو خداوند ما در ابتدای همین موعظه بالای کوه توضیح میده. میگه خوشا به حال فقیران در روح، خوشا به حال در ماتمیان، خوشا به حال گرسنگان و تشنگان پارسایی. ببینید این که درک کنیم ما بلحاظ روحانی فقیریم، ما فقیران در روحیم، هیچی نداریم، دست خالی هستیم. ملکوت آسمان به کسانی تعلق داره که میدونن نمیتونن با اعمالشون وارد اون بشن. کسانی که هیچ کار مذهبی ندارن، هیچ موفقیتی ندارن تا بیارن نزد مسیح و بگن به خاطر او من رو بپذیر. به این معناست که اونا فقیران در روح هستن و تسلیم کلام انجیل میشن، کلامی که اونا رو محکوم میکنه به مرگ. و این محکومیت رو میپذیرن، گناهانشون رو میپذیرن و التماس میکنن تا خداوند اونا رو ببخشایه و عوض کنه و مسیحی سازه. مثل اون باجگیری که در لوقا میخونیم و به سینش میزن، میگه خداوند بر من رحم کن ای گناهکار. خداوند میگه به این شکل باید وارد ملکوت بشید، وارد این در تنگ، تنها، دست خالی، به سختی و با تسلیم شدن کامل به خداوند. خود رو انکار کنید، صلیب رو بردارید، از مسیح پیروی کنید، او رو به عنوان خداوند و نجات دهنده بپذیرید و همیشه تسلیم او باشید. و ما به اختیار خود میان و خود رو تسلیم او میسازیم، به او اعتماد میکنیم، خودمون به پای او میاندازیم، از او پیروی میکنیم. و این کار برای ما کار سختی به نظر نمیرسه، زیرا فیض به ما توانایی میده، فیض به ما قدرت میده تا این هدیه رو دریافت کنیم. دوستان چه تفاوت بزرگی است بین این در تنگ و راه فراق. راه فراق بسیار ساده است. همراه جمعیت برید، لازم نیست از خود گذشتگی کنید، لازم نیست از گناهانتون توبه کنید، لازم نیست زندگیتون رو به مسیح بدید. راه ساده ای است، خوش بگذرونید، راحت باشید. اما این راه به هلاکت منتهی میشه. این راه فراق به راه وسیع منتهی میشه و همه میتونن وارد بشن. هیچ محدودیتی وجود نداره به چه اعتقاد داشته باشید، هیچ محدودیتی نداره تا به چه شکل رفتار کنید، هیچ حد و مرزی نیست. هر جور دوست دارید، هر اشتیاقی دارید، هر شهوتی دارید اون رو برآورده کنید. در این راه طریق هیچ محدودیتی نیست. کلام خداوند رو نمیخواد اطاعت کنید، وجدانتون نباید ناراحت بشه، هر کاری میتونید انجام بدید. اما خطر اینه که کسانی که در این راه هستن نمیدونن به کجا منتهی میشه. خوشحالن که در اون راهن و دلشون میسوزه برای کسانی که در راه تنگ سرازیرین و کسانی که در این راه هم فراوانن، اما نهایت اون خوب نیست. مزمور یک میگه راه شریران به هلاکت میرسه. و در اینجا ما یک در تنگ رو داریم، یک راه تنگ رو داریم، راهی که دشواره و گویی بین دو صخره است و بسیار محدوده. و در این راه رفتن پیروی از عیسی مسیح کار دشواری است. اما صلیب مسیح صلیب سنگین نیست. بهای اون هرچند سنگینه اما ارزشش رو داره. وقتی که وارد این در دشوار میشید و در این طریق به راه میفتید، شما خداوند هواتون رو داره. این راه به حیات منتهی میشه، راهی که توأم با دل شکسته است، فروتنانه است و پیروی از خداوند عیسی مسیحه. پس شما این دو راه رو دارید در پیش رویتون، راه فراخ و راه تنگ، و دو مقصد، مقصدی که به هلاکت منتهی میشه، راه فراخ، و راهی که به حیات منتهی میشه. دوستان این مطلب بسیار روشن و ساده است. این بسیار روشنه. لذت گناه برای مدت کوتاهی، همه در اون راهن، همه جمعیت در اون راهن، همه شادن، هیچ محدودیتی نیست، هر کس هر کاری دوست داره انجام میده، این خیالشون نیست، هر چیزی رو که دارن بهش اعتقاد میارن، همه به این راه گشاد در حرکتن که به هلاکت منتهی میشه، به جهنم، عذاب ابدی. اما اون راه تنگ، راهی که دشواره، به حیات، حیات ابدی، کمال حیات، شناخت خدای زنده و جلال در او، و همه اینا در خداوند عیسی مسیحه، رضایت و سعادت ابدی که غیر قابل قیاس با چیزهای این دنیا. هرچند که این راه دشوار و سخته، اما مقصد اون به جای عالیه و ارزشش رو داره. و دو گروه هستن، تعداد زیادی در راه فراخ، در این دنیا عده زیادی هستن که بدون داخل میشن، اما خداوند به عیسی مسیح به کسانی که در اون راه در دشوار وارد میشن، خداوند میگه نترسید، این اراده پدر آسمانی است تا بهشت رو به شما بده. دوستان عزیز، کدوم راه رو شما برمیگزینید؟ این بسیار ساده است. دو در، دو راه، دو مقصد، دو گروه از انسان ها. و سوال برای شما این است، کدوم راه رو شما درش راهی هستید؟ آیا به سوی حیات در حرکتید؟ اگر مسیح رو ترک کنید، همچنان در راه وسیع در حرکتید و بدونید که به هلاکت منتهی میشید. شما شریعت خداوند رو شکستید، علیه او طغیان کردید و هیچ کاری نیست که بتونید انجام بدید تا خداوند شما رو بپذیره. و اگر به این راه ادامه بدید، تنها جهنم و عذاب ابدی در انتظار شماست. آیا به وضعیت خود فکر نمی کنید؟ و اگر در اون راه هستید، اگر به این هشدار گوش ندید و اگر فیض خداوند در دل شما کار نکنه و در نیابید که خداوند راهی رو برای شما فراهم کرده که نجات یابید، و این در عیسی مسیح است که میتونید تو اون حیات ابدی برسید، دوستان گوش بدید. چگونه مسیح مرد تا بهای نجات شما رو بپردازه، مرد به جای کسانی که به او اعتماد کنند، جای کسانی که به او ایمان میارن، تا عذاب اونها رو تحمل کنه. و بعد عیسی مسیح رستاخیز کرد از مردگان و به مرگ غلبه کرد و در او حیات است و در او مغفرت گناهان است و آشتی با خدای زنده است. و این در تنگه و این راه دشواره، راهی که به مغفرت گناهان منتهی میشه. دوستان، آیا شما نمیخواید بخشوده بشید؟ آیا نمیخواید به حیات برسید؟ از گناهانتون توبه کنید، عیسی مسیح اعتماد کنید به عنوان خداوند و نجات دهنده، و در واقع از او پیروی کنید، از در ملکوت خداوند وارد شوید، توبه کنید و همه اعتمادشون به کسی قرار بدید که قادر شما رو تا به ابد نجات بده. و در نهایت دوستان عزیز، این در دشوار، این راه دشوار به بهشت میرسه، به حیات ابدی، جایی که زمین و آسمان از نو تازه خواهند شد، جایی که پر از سعادت و سعادت ابدی است، اینکه با خداوند عیسی مسیح باشیم. و این مقصدی عالی و پرجلاله. دوستان، کدوم راه رو شما برمیگزینید؟ در کدوم راه در حرکتید؟ در مسیری که به هلاکت منتهی میشه، یا در راه دشوار که به حیات منتهی میشه، راهی که یابندگانش کمه؟ مگر شما جز اون اعداد اندکی باشید که راه حیات رو میابید و به شما توانایی بده تا در اون راهی بشید و به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید؟